بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن حكم العقل العملي بالحسن والقبح لا يبتني على حكم العقل النظري، وإن قد ينتهي وربما ينتهي إلى العقل النظري. والوجه في ذلك أن حكم العقل بالحسن والقب يكون معناه إدراك الحسن والقب الذاتيين أو إدراك الكمال والنقص لذات الشيء. ولما كان الحسن والقب والكمال والنقص ذاتيا للشيء كما هو المفروض في البحث والذاتي لا يعلل، يتم بذلك الدليل القطعي. فمن هنا لا حاجة إلى انتهائه إلى عقل نظري. ثم إنه استدل لإثبات العقل حكم العقل بالحسن والقب، يعني القائلون بحكم العقل بالحسن والقبح الذاتيين استدلوا بوجوه لإثبات هذا المدعى، يعني حكم العقل بالحسن والقبح الذاتيين استدلوا بوجوه، منها البداهة بدعوى أننا نجد في أنفسنا بالعلم الحضوري حسن بعض الأشياء أو قبحها، وهذا يعني البداهة، أو بواسطة إدراك كمال الشيء ونقصه الذاتي ندرك الحسن والقب لأجل كماله الذاتي. هذا أيضا يتلو البداهة، لأن العلم البديهي تعريفه أن لا يكون هناك واسطة بين المعلوم والعلم. لإثباته في السورة الأولى لا واسطة قطعا بالوجدان، وفي السورة الثانية أيضا يتلو البداهة، يعني الواسطة خفية، بل إدراك الكمال والنقص عين إدراك الحسن والقب. الوجه الثالث مشاهدة المصالح والمفاسد بدعوى أننا نشاهد و نجد بالوجدان و رأي العين ما لكل من الحسن والقبيح والكامل والناقص كالعدل والظلم والإحسان والإساءة من الآثار العينية المشهودة في الخارج، في الوجود الخارجي بطريق الاستدلال العيني. فهذا دليل على ثبوت الحسن والقبح الذاتيين للأشياء بدلالة آثارهما. الرابع ان موارد التحسین و تقویه العقلی ذاتیین مما تطابقت علیه آراء العقلاء فهی من القضای المشهوره ولا ریب فی حجیت القضایا المشهوره و این کان له جزرون عقلیون لکن مما تطابقت علیه آراء العقلاء و تدخل فی القضا المشهوره. الوجه الخامس انه لو لم نقل بثبوت الحسن والقبح الذاتیین فی نظر العقل لیلزم و حتم و اساس حسن والقبح الشرعیین ایضا از لا مناس من تصدیق العقل و فهمه و علمه بالحسن و القبح الشرعیین من امر الشارع و نهیه الا بعد الالتزام بثبوت الحسن و القبح الذاتیین. الوجه الاخیر یعنی سادس لزوم و امتناع اثبات الشرایع من انکار تحسین و تقویه عقلیین فانها قبح العقاب بلا بیان و لزوم بعث النبی و ضرورت انزال الكتاب و النبوه و المعاد و حسن تکلیف و نحو ذلك کلها یکون من قبیل حسن و قبح العقلیین ذاتیین. ولی الاشاعره ایضا استدل به ثلاث وجوه. الاول ان الحسن و القبح لو کان من البدیهیات الذاتیه کالکل اعظم من الجزء و نحو ذلك و الواحد نصف الاثنین مثلا لم یختلف فیه احد و الحال نرا بالوجدان وقوع اختلاف فی. و الجواب ان مخالفت المخالف فی البدیهیات انما هو اما لجهله او لانه ان انکاره لهوا نفسی او لغرض او لشهوت او الدوائی غیر عقلیه. و ثانیا یعنی استدل للاشاعره بانه قد یکون الصدق ضارا وقد يكون الكذب نافعا فكيف تقولون بالحسن والقبح الذاتيين. أجيب أن الضرر العارض على الحسن أو النفع العارض على الكذب يكون عرضيان. والقائل بالحسن والقبح الذاتي يقول الشيء بعنوانه الأولي يكون حسنا لولا عروض العارض. نعم في بعض اقسام الحسن والقبح الذاتي يكون من قبيل المحمول بالسميمه كالظلم. حسن الظلم يكون من قبيل المحمول بالسميمه. اما جميع اقسام الحسن والقبح الذاتي ليس من قبيل المحمول بالسميمه. وايضا استدل بان التحسين والتقوي یعنی العقل يحكم بضرورة فعل الحسن مثلا او قبح فعل القوي حكم على الله والنفس هذا قوي. والجواب ان معنى حكم العقل بالحسن وحسن ما امر به الله وقبح فعل ما نهى عنه الله انما هو به معنا ادراک العقل حسن ما امر به الله. ادراک العقل حسنه و ادراکه قبح الفعل المنهی عن لا به معنا الحکم علی الله. هذا ليس معنا ذلك. والحاصل ان استدلال الاشاعره كلها مناقش فيها وما بيناه من استدلال العدليه فهي تا تامتون به وجوهها. عرض میکنم خدمت شما که یک نکته از فضلکه بحث قبل مونده بود و اون این است که این که متذکرم شدیم البته ولی باز برای تکمیله خوبه که حکم عقل عملی به حسن قبل این متوقف نیست بر این که باید منتهی بشد به عقل نظری، این نیست، اینجور نیست، نه، بلکه خود این حکم عقل به حسن قبل چه تفسیر کردیم؟ به معنای ادراک خود این حسن، عقل ادراک میکند حسن قبل رو، به این معنا تفسیر کردیم. به این معنا تفسیر شد که عقل ادراک میکند کمال و نقص را به وجدان، اینه معنا ادراک هست. خب حسن قبل رو برای چه چیزی لحاظ میکند؟ برای ذات شی. در حسن قبل ذاتی یعنی چی؟ یعنی حسن رو عقل برای ذات شی ثابت میدونه، مثل ذات ظلم قبل رو برای ثابت میبیند عقل. ذات عدل، عقل حسن رو برای ذات عقل، عدل چی آقا؟ ثابت میبیند. یا احسان، حسنش رو عقل ادراک میکند برای ذات فعل احسان، حسنش رو. اساءه همینجور نحو ذلک. خب وقتی که معنا این شد، اون وقت از ذاتی لا یعلم، دیگه شیئی که ذاتش این هست ادراک میکند عقل این رو برای ذات شی. خب این مختصر ذات شی، حالا چرا ذات شی ایجور شده؟ ذاتی چی آقا؟ لا یعلم. وقتی که یک حکمی، یک اصلی به ذات شی منتهی شد، دیگه اینجا قطع میشه لمه. لمه چی آقا؟ قطع میشه از ذاتی لا یعلم. بله در برخی موارد ممکن است و همین جور هم هست به عقل نظری منتهی بشد، اما ما میخوام بگیم ضرورت ندارد، نیاز نیست که حکم عقل عملی منتهی بشد حتما به عقل چی آقا؟ نظری. نفس حکم عقل عملی یعنی این که عقل ادراک میکند صفت ذاتی رو برای ذات شی میبینه به وجدان. هم ذاتی هم چی آقا؟ لا یعلم. چرا ظلم قبیحه؟ خب این خب برای ذات ظلم هست. و چرا عدل حسنه؟ چون این حسن برای ذات عدل ثابت هست. توجه فرمودید؟ بگه این ذاتی قابل تعلیل نیست. مثل اینکه بگه خدا چرا این مثلا انگور شیرینه؟ توجه فرمودید؟ این طوری. یا چرا عسل شیرینه؟ مثلا چرا شکر شیرینه؟ توجه فرمودید؟ خب این ذاتی شی هست، این شی در تکوین هستی برای ذات این شی چی آقا؟ قرار داده شده. بله عرض میکنم خدمت شما که یک بله مثل همون حجیت علم رو عرض کرده بودیم که اگر شارع بخواد حکم کند به نفی حجیت علم سر از چی در میارد؟ تناقض و تضاد در میارد. اینطوری خب در بعضی از مواردی که عقل بکند به حسن و قب، اگر چنانچه اینجا ما بگیم در این حال عقل بخواد بر قبش، در این که حسن حکم بکند بر قبش حکم بکند، این سر از چی در میارد؟ خلف در میارد، یا سر از تناقض در میارد. در بعضی موارد به حسن حکم بکند و به حسن حکم چی آقا؟ نکند برای ذاتی شی. اینطور یا سر تناقض یا سر تضاد یا برهان خلف. بله اما نیازی متوقف بر این چی آقا؟ نیست، چون ذاتی همون لا یعلل عرض کردیم به شما. این اون قضیه که معروفه مشهوره که میگن ام القضا یا تناقض و تضاد هست و همه چی باید به اون برگردد، اون در عقل چی هست آقا؟ نظریه. توجه فرمودید؟ اینه. در عقل عملی نه، چنین چیزی نیست، ضرورتی نیست به ام القضا برگردد. برای صفت، برای ذات شیه، حسن برای ذات شیه، دیگه لازم نیست به اون تناقض تضاد برگردد، این دیگه قابل تعلیل نیست. توجه فرمودید؟ این گفتن از ذات لا یعلل معناش اینه. بله خب اونجا هم گفتم باید ارشاد بکنیم دیگه، حالا اونجا هم که گفتن دیگه توجه فرمودید. بله بله حالا اونجا کلام است که اونجا ما نمیخوام وارد اون بحث بشیم که طولانی میشه. من یک جایی گفتم که در این حالی که حجیت برای علم ذاتی هست، اما شارع ممکن است که علم رو از راه های خاصی موضوع حکم شرع قرار بدهد، نه از راه های دیگه. علم حاصل از جفر و رمل و نمیدونم رؤیا و امثال هم رو موضوع حکم شرع، اون بحث مفصلی من در جایش انشاءالله میگیم بعدن، ولی اون به اینجا مربوط نیست الان، اون یک حرف فی نفس در جا خودش هست. عرض میکنم که برای قائلین به ثبوت حسن قوه ذاتی که مذهب عدلیه باشد، اینا عدلی استدلال شده. یک دلیل این است که آقا عقل حکم به حسن شی میکند. یعنی چی حسن ذاتی شی میکند؟ معنا و مفهومش اینه که عقل ادراک میکند حسن رو برای چی؟ آقا ذات شی، ذات عدل، ذات احسان عقل ادراک میکنه برای ذاتش. وقت این ذاتی لا یعلم، پس این دلیل خودش دلیل متقنیه. برای چی؟ برای ثبوت حسن و قبح ذاتی عقلی. تمام. تقریب دوم نظیر همین هست، منتهاش یک واسطه داره و اون چیه؟ که آقا عقل حکم میکند به حسن شی، به حسن ذات شی، یعنی عقل ادراک میکند کمال و نقص اون رو. معناش اینه چون کمال عدل را عقل ادراک میکند که عدل کمال دارد، کامل است، و ظلم نقص ظلم رو ادراک میکند، این عبارت است از همون حکم عقل به حسن شی، حسن ذاتی برای عدل. اصلا حکم عقل به حسن عدل چیزی جز ادراک کمال عقل چی آقا؟ نیست. اینه. این تقریب با فرق اول چیه؟ باز هر دو منتهی میشن به از ذات لا یعلن، اما اینجا به واسطه میخورد با اون. این است که حکم عقل به حسن ذات شی یا در ذات خودش به ادراک کمالش به اون بر نقصش، اما اون تقریب اول دیگه اصلا کمال و نقصم چی آقا؟ نداره. خب این دو تا تقریبه. نیازی ندارد، حسن خودش قابل ادراکه، یعنی نه نیازی هم نداره. عقل میبیند یعنی ادراک میکند، میفهمد حسن بودن چی آقا؟ عدل رو. دیگه واسطه لازم نیست که چون کمال دارد. بله این حسن چی میفهمد، و اگر هم واسطه قرار بدیم اونم صحیحه، اون تفسیرش، اون اجمالشه، ولی اون محقق خودش.
نه یک معنای حس کماله. اینجا الان ذاتی بودن معنای کمال دیدی
لزومی نداره. نه شما الان به هر کسی عاقلی به وجدان خودش رجوع میکند، بعضی افعال احسان رو حسن میبیند، اصلا در ذهنش هم خطور نمیکند که این کامل است و ناقص است و این
حسن دیدن یعنی چی؟
بله خب این یک معناشه، اما حسن رو ما دو تا معنا دیگه هم گفتیم دیگه. چیه پس؟ بله حسن رو گفتیم یکیش معنای کمال و نقص، توجه فرمودید، یکی به معنای چیه؟ ملائمت طبع، توجه فرمودید، یکی جریان عاده هست. خب به معنای ملائمت یعنی چی؟ یعنی عقل ادراک بکنه که حاضر فلین بقیه یعنی یفعل، این رو ادراک میکنه نمیکنه؟ میفهمه دیگه. و ذل رو میگه یعنی وقی چی آقا؟ ان لا یفعل، یعنی نفس این ادراک میشد همون ادراک حس. بله؟ چرا؟ ذل برخلاف تبایی هست. و خلاف تبایی هست دیگه، ملاحمت تب ندارد، دارد؟ همه ناله میکنن از ظلم دیگه، اگر ملاحمت تب داشته باشه چرا ناله میکردن از ظلم؟ آره دیگه این هست. و ملاحمت تب اونجا میشه غذای مشهوره در واقع، اون یکی از اقسامش میشه. در حال ما این رو میگیم شما هر، یعنی مطلب معلومه که یه موقع است که معنای ادراک و ادراک کمال و نقص از این حیث، خب این بازم منتهی میشه به ذاتی لا یعلل. اگر ما کمال و نقص هم نگیم و نه اینکه خود همین عدل رو حسن میبیند، یعنی شایسته میبیند انجامش را، همین توجه فرمودید، و اون رو هم ناشایست میبیند. حالا ممکنه کسی بگه که لزومی نداره حتما او تصور بکند اول کمال و نقص رو، نه، خود نفس این عدل رو شایسته میبیند فعلش رو، و ظلم رو هم ناشایست میبیند این رو، توجه فرمودید، بدون تحلیل توسط کمال و نقص. در هر صورت اون دلیل اصلی چیزیه که ذاتی چی آقا؟ لا یعلل هست، برای ذاتش میبیند. بعد غیر ذات رو دخیل در این ادراک کمال یا حسن چی آقا؟ نمیبیند. ذاتی یعنی این، یعنی غیر ذات اون عنوان رو دخیل در این ادراک حسن و غب چی آقا؟ نمیدوند. این خب دلیل دیگه این است که، دلیل سوم این است که آقا آثار رو ما میبینیم، کمال عقل، کمال نفس آثاری دارد، نقصان نفس هم چی آقا؟ آثاری دارد. کمال عقل، نقصان عقل، به قول امام صادق صلوات الله علیه، کمال العقل فی ثلاث، التواضع لله و حسن الیقین و سمت الا من خیر. اینا از آثار این کماله. توجه فرمودید، تواضع لله، نه برای ریاکاری و اینا، یا بعد حسن الیقین، یقین نیکو داشتن، نه یقینی که با هر بادی از دن برد و همیشه این شخص رو از وسوسه به این و اون ور میکشوند، نه، حسن الیقین. و وقتی که از شخص شما با یقین دست بر حقایق عالم، دین، حکمت برای شما سخن بگد، همونجا فی المجلس نفوذ کلمه رو در جان خودتون احساس بکنید، نسبت به اون کسی که فقط میخواد یک سخنرانی بکند و یا اینکه یک چیزی رو بالاخره یک اظهار سخنی بکند اما تأثیری چندان ندارد. این مثلا این روشنه، واضحه. و همچنین سمت الا من خیر، خب اینا میخوام بگم که کمال یک آثاری دارد، کمال نفس، کمال عقل، کمال عدل آثاری دارد. جعل شی فی موضعی هست، وضع شی فی موضعی هست، و نقصان یا قبح ظلم اینا آثار دارن در خارج، ندارن؟ آثارش مشهود هست به وجدان، و این میشه در طریق دلیل برهان انی که این آثار اثبات میکنن به برهان ان که این عدل حسنه. لما له من الآثار الذاتیه در خارج که مشهوده، بله بله،
اگر دین نبود، اگر اخلاق نبود، خود عقل به ما بود، عقل من اینجوری ظلم کردم یه پولی به دست آوردم، این آثار شما خوبه؟
نه دیگه، اصلا کار به دین ندارد که.
ولی آثار از کجا باید بفهمیم حسن و املا؟
اینجا خب وجدان عقلی است دیگه، عقل اینجا عقل ادراک میکند که اون پولی رو که از راه ظلم به دست آوردی اون بسیار قبیحه، بسیار خود عقل احساس میکند دیگه، معناش اینه دیگه. خب نه، عقل اصلا ادراک میکند این رو، عقل ادراک ذاتی میکند برای این شی. این ظلم رو میگه از هر راهی شما قدرت به دست بیاری، پول به دست بیاری، هر چی رو به دست بیاری با ظلم، این قوم ذاتیش برطرف چی آقا؟ نمیکنه. بله؟ نه دیگه، این منفعت رو قبیح میدونه، تحصیل این منفعت رو چی میدونه آقا؟ قبیح میدونه، قبیح میدونه، اصلا شعر رو کار نداشته باشید. عقل اینجا قبح تحصیل این گونه منفعت رو چی؟ ادراک میکند که قبیحه. وقتی که هر عاقلی به عقلش رجوع بکنه، قبحش رو در خودش مییابد با علم حضوری، متوجه شدید؟ این قضیه. خب بله، بعد به قول آقا مثل سرقت مثلا یا هرچی، بله ظلم انواع داره دیگه، جنایت خب این رو قوی میدونه. حالا هست مال باش به دست بیار، مقام باش به دست بیار، منصب به دست بیار، هر چی باشه باز این حکم عقل و قوش برطرف چی آقا نمیشه، روشن ذاتیه. و لذا این از طریق آثار هست، توجه فرمودید، به طریق دلیل انی هست، برهان انی. خب و یکی دیگه باز این است که اگر ما تحسین تقوی عقلی رو منتفی بدونیم، اصلا تحسین تقوی شرعی هم منتفیه، چون شرعی چیزی رو امر میکنه، ما از کجا عقل ما حکم بکند به وجوب طاعت این شی، یا اینکه این شی حسنه، این امر حسنه، باید این حسن انجام بشه. خب بخاطر اینکه خودش باید از قبل ادراکی داشته باشه تا متعلق امر حسن ببینه، متعلق نهی رو چی آقا قبیح ببیند، التفات فرمودید. یا حتی وجوب و طاعت الله رو کی باید تشخیص بدهد که حسنه، کی باید ادراک بکند که خب این عقله که طاعت الله چی آقا حسنون، توجه فرمودید، معصیت الله چی آقا قبیحون، این باید عقل ادراک بکند، و الا اصلا حسن و قبیح شرعی هم اینجا چی میشه آقا منتفی میشه. این حتی شرایع شما وقتی که میخواد شرایع اثبات بکنید، اولین چیزی که در علم کلام میگن، میگن خب اینجا حسن تکلیف برای رسیدن به اون کمال، هدف خلقت، تکلیف حسنه، چون امتحان باید بشد بشد تا به مدارج برسد، این تکلیف عمله، فعله، این فعل تکلیف از جانب خدای تعالی، فعل الله که تکلیف باشد، این چی است آقا؟ عقل این رو حسن میبیند، چون متوقف میبیند طی اون کمال رو بر این تکلیف و امتحان. بعثت انبیا رو عقل چی میبیند آقا؟ حسن میبیند، حسنی که اصلا مقدمه واجب میدوند، لازم میدوند، بدون این اصلا کمال رو متحقق نمیبیند. انزال کتاب سماوی رو که ماوهل امتحان درش هست، این رو حسن میبیند، حسن لازم میبیند. اینا رو عقل اگر ادراک نکند، اصلا اساس دیانت و نبوت و رسالت و حسن تکلیف و همه اینا برچیده میشن. پس بنابراین این ذاتی این اشیا هست، این حسن برای این تکلیف، برای رسیدن به اون کمال، ذاتی این تکلیف هست، از اون جدا جدا نمیشد. چیزی غیر از این تکلیف رو عقل دخیل در حسن تکلیف چی آقا نمیبینه. بگید اگر بخواد بشر به اون کمالی که خدای تعالی به عدداد برسد، باید انسان امتحان بشد، امتحان بشد، تکلیف بشد، و تکلیفی که خدای تعالی میکند برای رسیدن به اون کمال، این حسن دارد، حسن ذاتی دارد. چرا؟ چون بدون این اون کمال مطلق حاصل چی آقا نمیشه، اون کمالی که هدف خلقت است حاصل چی آقا نمیشه. این پس بنابراین اصل این حسن قبع عقلی اگر نباشد، اصلا وجهی برای اساس شرایع و ارسال رسول و انزال کتب نیست. کی باید اینو تصدیق بکنه؟ شما مگه نبوت رو بحکم عقل اثبات نمیکنی؟ نبوت چی آقا؟ بعث رسول، بعث فعله، بس میگم خود بس، خود تکلیف عقل نظری نیستین، تکلیف هایی از افعال نیست تکلیف کردن. خب یا بعثت رسول، انزال کتب، اینا آیا این انزال کتب فعل نیست یا هست؟ فعل دیگه، ارسال فعل نیست، اینا همه در نظر عقل حسنه. و اگر ارسال نکند قبیحه، تکلیف بکند و ارسال رسول چی آقا نکند، میشه چی؟ قوه عقابه بلا بیان. مگه این قوه عقابه بلا بیان همینه دیگه، یعنی این تقبیح عقل هست از عقاب کردنی که این بدون بیان باشد، عقاب المجهول. بله، یعنی عقل ادراک بکند، این علم حضوری میشد، یعنی عقل این علم رو تحصیل نمی کند. در نفس خودمون ما میابیم به عقل رجوع بکنیم، نجد و فی انفسنا، که چی آقا؟ که ارسال رسول حسن است برای تکلیف، و تکلیف بدون ارسال رسول و بیان چی است آقا؟ قبیحه. بله، حالا اگر چنانچه ما میاییم در کلام اشاعره میرسیم اینجا. عرض بکنم اینا اشاعره هم استدلال کردن، یکیش هم اینه که الان اشاره کرده ایشون، گفتن نه اگر این چیزی باشد که عقل حکم بکند نباید کسی اختلاف بکند، مثل الکلو اعظم من الجز، توجه فرمودید، یا الواحد نصف الاثنین، آیا هیچ عاقلی این رو انکار میکنه؟ نه، عقل حکم میکنه که کل، اصلا کل یعنی چی؟ باید از جز اعظم باشه، ولی کل نمیشد که. این رو عرض میکنیم که نه، اینجا عقل ادراک میکند حسن را، ملاک این است که علم قطعی به حسن دارد برای ذات شی، توجه فرمودید. اینجا ممکن است که گاهی از قبیل محمول به صمیمه باشد، به گونه ایست که این تصور نشد محمول بدون موضوع. مثلا میگی که الکل اعظم من الجز، درست آقا؟ این اعظم من الجز بدون کل نیست و کل بدون اعظمیت از جز قابل تصور ندارد، این در صمیم ذات این شی هست. ولیکن در مورد مثل حالا بعضی از افعالی که عقل ادراک حسنش میکند، داخل در مفهومش نیست، داخل در معناش نیست، اما از جهت اینکه به حمل شایع براش ثابت هست یا یه وصفی را برای این ذات ثابت میبیند، این رو عقل ادراک میکند و علم قطعی پیدا میکند، نه اینکه داخل در مفهومشه، نه اینکه. ولی شما عقل با حسن، اصلا حسن با عقل از مفهومی با هم دوتا هستن، نمیتونه این داخل در مفهوم اون بوده باشد، ولی در حمل شایع و تحقق و وجود خارجی این رو حسن میبیند، این وصف عارض بر این موضوع هست، به گونه ای که عقل این رو جدا ناپذیر میبیند و نمیتوند تصور بکند که این عدل باشد و اما حسن چی آقا؟ نباشه. یعنی عقل ادراک میکند این رو، غیر از این اصلا ادراک چی آقا؟ نمیکند. اون چی که ادراک میکنه این است که این عدل حسنه، ذو قبیحه، پس اینه. پس اون محمول به صمیمه رو این شخص اشتباه گرفته با حکم عقل به حسن اشیا و قبح اشیا، این رو با اون خط کرده، توجه فرمودید. ممکنه اینجا کسی اختلاف بکنه در بعضی از مصادیقش، مثل اینکه آیا مثلا کذب و سر کذب قبیحه، حسن ذاتی دارد یا ندارد، اما در مثل ظلم قبه ظلم اختلاف بردار نیست. کی گفته اختلاف برداره؟ نه، در حسن عدل یا حسن احسان آقا، اصلا این قابلیت اختلاف ندارد اینا. پس فی الجمله میخوام عرض بکنیم که هم قابلیت اختلاف هم ندارد، و اون مثالی که اون اینها زدن، اون از قبیل محمول به صمیمه هست، توجه فرمودید، اصلا ربطی به حسن قبه ندارد، اصلا الکلو اعظم من الجز به حسن قبه دارد؟ بله، عقل نظریه. یا اینکه الواحد نصف الاثنین، این خلط شده بین محمول به صمیمه و بین موارد حکم عقل چی آقا؟ به حسن قبه. یک دلیل دیگری آورده این است که آقا شما پس در کذب و صدق چی میگید؟ میگید که آقا این حسن دیگه، صدق. کذب چی است آقا؟ قبیحه. خب اینجا آیا میتونی بگی اون کذب زار هم باز چیز، صدق زار هم حسنه، کذب نافی هم قبیحه؟ جواب اینها این است که بابا، اینایی که میگن کذب به ذاته قبیحه، حرف اینها به یک معنا قابل قبول هست، و اون است که کذب به عنوان اولی لولا عروض العارض، به عنوان اولی ذاتی خودش، ما ذاتی رو چند قسم کردیم دیگه، یک معنا ذاتی اینه که به عنوان اولی از ذاتی لولا عروض العارض، این قبیحه. بله، اما به عنوان ثانوی چی آقا؟ که عارض برش میشد یک وصف دیگری. خب این رو که در ذات خودش مثلا قبیح بوده، این میشد حسن. فرقش با ظلم اینه که ظلم در حقیقت به هیچ عنوان عارضی نمیشد از ذات خودش منقلب بشد، نمیشه. اما کذب در حقیقت باید بگیم این قید رو بیاریم که لولا عروض چی آقا؟ عارض قبیحه. یعنی این ذاتی که در اونجا میگیم غیر از ذاتی است که اینجا میگیم. اینجا ذاتی به عنوان در مقابل عنوان ثانوی هست، اینجا در مثل کز، یعنی به عنوان اولی ذاتی، به همون معنی که در اصول میگیم بله عرض کردم این تعبیر درسته که بگیم که کز، حالا همه جا که ظلم نمیشه که کز، خب اون داخل در عنوان ظلم میشه، بله. یا خود کز رو اگر بخوایم بگیم که لولا عروض العارض قبیحه، این درسته، صحیحه، هیچ اشکالی ندارد و حسن هم همینطوره، بله، اقتضا دارد. با قول تعبیر شیخ انصاری اینا از اقسام حسن خوبی هستن که اقتضای حسن رو دارد در ذات خودش. اما لولا عروض المانع، توجه فرموده، اونم اقتضای قبر رو دارد، لولا عروض چی آقا؟ مانع. یعنی در واقع اینجا حسن قب ذاتی اقتضایی مقصود ما هست، ولی در اونجا نه، از اقتضا فعلیه، یعنی اصلا مانعی نمیتوند ظلم رو چیکار بکنه آقا؟ حسن بکنه. بله این درسته، یعنی در کیفیت این تفسیر این ذاتی بودن گاهی به معنا اقتضاء شی هست، شی در ذات خودش اقتضا دارد، اما این اقتضا با مانع هم چی آقا؟ میسازه. مانع بیاد جلوی این اقتضا رو چی آقا؟ میگیره. مثل آب ذاتش اقتضای سیلان داره، ندارد آقا؟ یه مانعی بیاد جلویش این سیلان رو چی آقا؟ میبنده. آیا ما در ذات خودش سیلان نداره؟ میشه کسی بگه در ذات خودش سیلان نداره؟ داره، اما به معنای اقتضاییه و مانع جلویش باشد دیگه این اقتضا رو مانع من میکنه. التفات فرمودید اینطور. بله احسان، نه احسان من عرض کردم مثل همون ظلم میمونه، مثل همون عدل میمونه، چون احسان رو دیگه نمیشه احسان باشه. و مثلا اگه کسی مریض باشه داره میمیره، اگر آب بخوره این مرگش میشه، موجب مرگش میشه. شما با اون احسان، با اینکه علم داشته باشی بهش آب بدی، این احسان صادق برش؟ خیر، احسان نیست. مگر که علم نداشته باشه، در واقع احسان نیست، به زعم این احسان باشد، اینجور میشد دیگه. بعدمی که دارید میگید از این قبیله. بله استدلال دیگری شده به این که آقا تحسین تقوی مستلزم حکم الله است. خوشم میگه تحسین عقل حکم کند به حس، یعنی چی؟ یعنی بر خدا حکم کند که باید حسن بگه، بر خدا حکم کنه که باید قبیل مرتکب نشه. خب این اشعری میگه این چین چیز سرت باطل محض در بیارد. کسی کی میتونه برای خدا تکلیف تعیین بکنه؟ عقل میتونه با خدا بگه که تو این کار بکنی نکن؟ این حرفه. ما گفتیم نه، معناش این نیست، معناش که ما امر الله، عقل ادراک میکند حسنش رو. بعد از ما امر الله عقل حسنش رو چیکار بکنه آقا؟ ادراک بکنه حسن مأمور رو، برو غبه منهی امر رو چیکار بکنه آقا؟ ادراک میکنه. معناش این هست، توجه فرمودید. و یا این که میگه آقا صدور قبیح از الله تعالی چی است آقا؟ ممتنه، چون حکیم علی الاطلاقه، نمیشه. نه اینکه برایش حکم میکند که نباید او قبیح ازش صادر بشه، به این معنی چرا تفسیر میکنید؟ معنای ادراکه، ادراک حسن مأمور به. خب این مطلب هست، مختصای تحقیق آقا در ختام کلام این است که حسن و قبح ذاتیین ثابت هستن، از وجدانیات هستن و به تقریبی دیگر از مشهورات قضایای مشهوره هستن و این عقل رو اینو ادراک میکنه برای ذات شی. و ذاتی هم چی آقا؟ لا یعلل، مضاف بر این که اگر بخواد بر خلافش رو عقل به اصطلاح حکم بکند، این سر از تناقض یا تضاد یا خلف هم در میارد، در این حالی که مبتنی بر نیست، ولیکن این هم قابلیت استدلال دارد. پس کل عقل نظریین لابد و انتن ینتهی الى ام القضایا، اما کل عقل عملیین ضرورت ندارد، خودش فی نفسه این حس برای شی ذاتی شد، یعنی اینکه جزء خصیصی ذاتیه، ذاتشه و ذاتی از ذاتش قابلیت سر ندارد، ممتنعه و اینه ذاتی نمیشه. هم خلف لازم میاد یا تناقض و یا اگر بر خلاف ذاتی حکمی برش بکنید، برش ثابت بکنید، این میشه تضاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.